السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، در ماه معظم شعبان که استنان به سنت رسول گرامی اسلام بدان توصیه شده، ابتداعا به روح مطهر رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت درود می‌فرستیم، خصوصا شخصیت‌ها و شواهد عظیمی که در این ماه پا به عرصه حیات گذاشتند و زندگی رو نورانی کردند. وجود مبارک حضرت سالار شهیدان حسین ابن علی، عباس ابن علی، قمر بنی هاشم، امام سجاد و حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی له الفرج علیهم آلاف التحیه و الثناء، و اهتمامی که این پژوهشکده گرامی و محترم در این بحث عظیم و ستودنی داشتن بسیار ارزشمند و مبارک است و انشاءالله برای نظام اسلامی ما و جامعه اسلامی ما مفید و کارساز قطعا قرار خواهد گرفت و جا داره که نظام و جامعه اسلامی این تلاش ها و کوشش های علمی رو بشناسند و قدر بدانند، و خصوصا نظام از فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تحقیقات و تألیفات ارزشمندی که در این راستا شکل گرفته است برخوردار باشند، بهره‌مند باشند و بر اساس این تحقیقات بتوانند نظامی رو پایه‌ریزی کنند که این نظام منتهی بشه به همون چیزی که حضرت استاد آیت الله جوادی آمولی فرمودند، و اون بحث نورانیت جامعه است. در جمع گرامی پژوهشگران و محققان این پژوهشکده برای بنده جای افتخار است که حضور پیدا میکنم و عالمان و فرزانگانی که در این رابطه تحقیق کردند، زحمت کشیدند، آثار ارزشمندی رو خلق کردند و توانستند این بحث رو از اون قربت به در آورن و زمینه ای رو برای فهم درست این گونه از بحث ها فراهم کنن. این بحث ها انصافاً محجور بود و هیچ کسی به فکر این که در چنین گنجینه عظیمی این گونه از ذخایر وجود دارد واقعاً نبودن. امروز جهان داره در مسیری حرکت میکنه که این گونه از بحث ها اصلا دیده نشده و شناخته نشده و نمیتونه به این گونه از بحث ها اون گونه که هست به درستی بنگره. اما این تحقیقات و تألیفات قطعا راه رو برای جامعه انسانی فراهم میاره و استوار میکنه و زمینه رو برای یک شناخت و درک درستی از واقعیت انسانی در این رابطه، یعنی فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی و نهایتاً به دولت سیاسی راه پیدا بکنه. خب طبیعی است که برای اینکه به یک دولت جامعه سیاسی برسیم بایستی که یک اندیشه برتری پیدا بشه، بعد فلسفه ای ساخته بشه و بعد به سمت حرکت‌های اجتماعی و عینی‌تر جامعه حرکت بشه. فرمایشاتی که استاد آیت الله جوادی آملی الان ارائه فرمودند در اون اشکال بلند و در اون سطح اندیشه بلند اسلامی است که اسلام به چی داره فکر می‌کنه، به چه چیزی داره می‌اندیشه و مسیر آینده رو باید چگونه دید، افق آینده. تعبیرشون این بود که خب کارها انجام میشه ولی اونچه که هدف و غایت یک حرکت درست سیاسی است این است که جامعه به نورانیت برسه، از جهل به علم برسه، از ظلم به عدل برسه، از ضلالت به هدایت برسه، از انحرافات و تحریف‌هایی که وجود داره در حقیقت نجات پیدا بکنه، در یک سطح صحیحی قرار بگیره. در ابتدا هم باید این معنا رو اظهار کنیم که هرگز نمی‌توانستیم تصور کنیم که بعد از 40 سال از این انقلاب شکوهمند با این همه جانفشانی، این همه ایثار، نثار، فداکاری، شهادت، مجاهدت ما در چنین نقطه‌ای قرار داشته باشیم. به هیچ وجه هرگز نمیتوانستیم تصور کنیم که بعد از 40 سال با این همه تلاش و کوشش و اینکه سرمایه‌های عظیمی به میدان آمدند، اراده‌های سنگینی به میدان آمدند، اما شاهد چنین وضعی در نظام سیاسی و اجتماعی و نظائر آن باشیم، این هرگز قابل تصور نبود. با اینکه چه اتفاقی افتاده است، این بایستی از ناحیه همین پژوهشگده‌ها آسیب شناسی جدی بشه. ما راه رو نشون میدیم، اما اینکه این راه ها چگونه میتواند در معرض آسیب‌های جدی قرار بگیرد که انحراف اتفاق بیفته و جامعه در چارچوبی که برای او بر اساس این اندیشه ها باید شکل بگیره در او قرار نگیره. در اندیشه حکمت متعالیه و شخص صد متعلهین مسئله بسیار روشن است و با صراحت هم اعلام شده. اینجور نیست که ما بخوایم استظهار کنیم، استنتاق کنیم و بخوایم چیزی رو استخراج بکنیم. نه، ایشون کاملا در نظراتش و مواضعش این رو نشون داد و اراده کرد که این حکمت میره به اینکه چنین جامعه ای رو بسازه و چنین مسیری رو برای جامعه در حقیقت مطرح میکنه و ارائه میکنه. بستری که حکمت متعالی فراهم شده یک بستر جامعی است که میتوانیم اون رو جامع حکمتین بدانیم، یعنی هم حکمت نظری را در او بخوانیم و هم حکمت عملی را در او خوانش کنیم. چرا؟ چون وقتی این حکمت بر مبنای اسفار اربعه پای ریزی شده است، شما بیرون از اسفار اربعه چیزی نمیبینید که تمام اونچه که در مسیر انسانی از نقطه آغاز که من الخلقه الالحق هست تا من الخلقه الالخلقه بالحق هست، دیگه ما بیرون از این چارچوب یک میدان معرفتی دیگهی که نداریم که. ولذا در همه مراحل اسفار اربعه جناب صد متعلهین به هر نوع معرفتی که در اون میدان باید اتفاق بیفته در حقیقت به درستی اشاره کرده است. در سفر من الخلق الی الحق تمام آنچه را که می شود از آیات آفاقی، انفسی، حتی نگرش های برهان صدیقینی در این فضا مطرح می شود. عالی ترین سطح نوع معرفتی که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، در این مسیر به قوت و قدرت حرکت کرده که نه اینکه به خالق برسد، به رب برسد، نه، به حقی میرسد که اون حق از شؤونش خالقیت است، ربوبیت است و امثال ذلك. و البته خب در اسفار دیگر، یعنی سفر دوم، سفر سوم و نهایتاً در سفر چهارم، مباحث به گونه‌ای مطرح می‌شود که حکمت عملی هم زیر پوشش این اسفار، اسفار اربعه معنا می شود. البته همونطور که اشاره فرمودن، حکمت نظری راهبری میکنه حکمت عملی رو و پایه‌ریزی میکنه و استوانه‌های محکم و متقنی رو ایجاد میکنه تا حکمت عملی پشتش قرص باشه، محکم باشه. ما ممکنه که در فضای اعتباری، در امر عرض کنم که حکمت سیاسی سخن بگیم، اما اگر حکمت سیاسی به پشتوانه نبوت نباشه، به پشتوانه نبوت و رسالت نباشه، این قطعا نمیتونه یک حکمت عملی ارزشمندی رو به بار بیاره. اون حکمت عملی که به پشتوانه حکمت نظری به میدان میاد و جریان حکم و حاکم رو میسازه و حکمت نظری به او حکم حاکم رو معرفی میکنه، اون وقت است که میتواند یک سیاست معتبر باشد، یک حکمت عملی معتبری باشد که اگر کاری میکنه، اگر برنامه‌ای داره، متقن است و محکم است، استوار است، برای اینکه هم پیشینه‌ای داره و هم پسینه‌ای. اینکه فرمودن این مثلث را ما مثله نکنیم، همونطوری که سایر علوم در بسترهای معرفتی دیگر مثله شده داره ارائه میشه، سیاست هم همینطور. سیاستی که منهای حکمت نظری این چنانی باشه، این سیاست هم مثله است و نمیتونه برای جامعه اتقان وجودی ایجاد بکنه که انسان‌ها در این جامعه بر اساس این سیاست به یک غایتی بیندیشند که اون غایت یک غایت حقیقی است. بعضی‌ها در سیاست غایت گرایانه می‌اندیشند. خب کدوم غایت است؟ اگر غایت نهایتاً به غایت الغایات نرسد، این که غایت نیست. اینکه انسان‌ها سودگرا باشند، لذتگرا باشند، منفعتگرا باشند، امثال ذلک، این که نمی‌تواند غایت سیاسی باشد که. اینکه انسان را در حد همین طبیعت دفن کردن، اون سیاست و تدبیری رو در حکمت متعالیه ما می‌بینیم طراحی شده است که اون سیاست میره تا جامعه اسلامی رو روشن بکنه. خب همونطوری که دبیر علمی جلسه اشاره فرمودن، در این کنگره بیشتر بناست که مباحث دولت سیاسی بر مبنای حکمت متعالیه تعریف بشه و ببینیم که خب اگر این حکمت بخواهد جامعه رو به درستی تدبیر بکنه که بتوانه اهداف خودش رو محقق بکنه، چیکار باید بکنه. در اندیشه ها و آثار جناب صدر متعلین، خصوصا شواهد الربوبیه، به دو امر اساسی و محور اساسی تأکید شده و این دو محور محوری است که بایستی جامعه ما و نظام سیاسی ما خوب راجع به اونها به درستی بیندیشه. محور اول که من تأکید میکنم به عنوان محور اسمشو میگذارم، این است که شریعت و اونچه که از ناحیه حق سبحانه و تعالی به عنوان اراده تشریعی حضرت حق سبحانه و تعالی هست، این خوب شناخته بشه، به دست این و اون نیفته. خب تعبیر یک حکیم الهی که داره در فضای نبوات سخن میگه و در حقیقت از اثبات نبوت میاد تا به شریعت میرسه و از شریعت به سیاست میرسه و از سیاست به انجام عبادات و طاعات و امثال ذلک داره منتهی میشه، یعنی یک سلسله از مباحث هستی شناسی رو میاره تا به مباحث حکمت عملی. خب این داره نشون میده که جریان شریعت برای سیاست همانند نبوت برای شریعت است. این عنوان صریحی که جناب صدر متعالی می‌فرماید که اگر شریعت بدون نبوت باشد که جسد لا روح فیه، به همین میزان هم اگر شریعت، یعنی اگر سیاست بدون شریعت باشد که جسد لا روح فیه، الشریعت السیاست المجردت عن الشریعه که جسد لا روح فیه. خب این بیان موقعیت شریعت در حکمت متعالی است. این مسئله از عمده‌ترین بحث‌هایی است که فلسفه سیاسی باید روی این امر تأکید بکنه و اجازه نده، تأکید می‌کنیم، اجازه نده که این شریعت مصادره بشه، این دین مصادره بشه، فهم نادرستی از شریعت به جامعه القا بشه. این سخنی که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام در این نامه و عهدنامه‌اش به مالک اشتر فرمود که یا مالک، اون که است استاد روش خیلی تأکید دارن بارها و بارها، ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشراف يؤمل فيه بالها و يطلب به الدنيا. بله، میشه شریعتی که به این حد از ارزشی هست، دارای قوام الهی است، بده به دست بشر برسه و بشر بیاد این جور شریعت رو وارونه بکنه و مغلوبه نشون بده. یکی از مسائلی که در حکومت‌های دینی به عنوان یک آسیب بزرگ مطرح است، وارونه کردن شریعت است. هر حکومت دینی همینه. در عصر امویان، مروانیان، عثمانیان، حتی در بین ادیان، مسیحیان، یهودی‌ها، اونها وقتی به قدرت رسیدن اول اومدن دین رو وارونه نشون دادن، به گونه دیگه نشون دادن. دین به ظاهر همین است، اما الا ترون ان الحق لا یؤمل به و ان الباطل لا یتناها عنه. اون چیزی که امام حسین علیه السلام رو به صحنه آورد این بیان است. در اون دینی که، یا در اون نظام سیاسی که پرده ای از دین آویخته شده باشه ولی به حق عمل نشه و به باطل از باطل نهی نشه، این چه دینیه؟ این چه شریعتیه؟ شریعت یه سلسله اصولی داره که این اصول خدشناپذیره، مثل آزادی، مثل عدالت، مثل استقلال، مثل توحید، مثل حقوق جامعه و امثال ذلک. اینا اگر بناس خدشه بهش وارد بشه، این چه شریعتیه؟ الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه. این منطق شریعت است. برخی از بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی اصرارشون بر این بود که جامعه رو بایستی با فرهنگ اعتلاعی دین به حدی آشنا کرد که این افراد فریب نخورن، گول نخورن، غیر دین به جای دین به اونها معرفی نشه. آسیب حکومت‌های دینی این است که دین وارونه نشون داده بشه، دین مصادره بشه و افرادی در لباس و کسوت دین بیان و اونچه که غیر دین است گفته بشه. و الا ما هرچی بگیم که بله، از سیاست المجردت و عن شریعت که جسد لا روح فی، خب این چی؟ بله بسیار چی فرمایشه. پس چه اتفاقی میفته که اینجوری میشه؟ آسیب شناسی که باید فیلسوفان سیاست در این رابطه انجام بدن، راه رو برای اینجور مسائل باز میکنه که نظام آسیب نبینه. ما جنبه های اثباتی رو اگر میگیم، باید جنبه های سلبی رو هم بگیم. اونچه که باعث می شود نظام سیاسی از چارچوب و جایگاه خودش در بیاد این است که ظاهر اسلامی است، اما روح روح اسلامی نیست. این یک امر است که جناب سطح متعلقین بر اون تأکید داره و ما اگر بخواهیم به اقتضای حکمت متعالیه‌ای که جامع حکمت این است، اما اهم از نظری و عملی، بریم به سراغ مباحثی که در امتداد حکمت باید تعریف بشه، از جمله دولت سیاسی، باید به این مطلب بیندشیم. اگر اینجور داریم فکر میکنیم که شریعت روح سیاست است، اگر شریعت دست نخورده باشه، قراح و خالص باشه، صراح باشه، ولی همینطور هست. ولی اگر این انقدر آسیب پذیر هست که مولایمون علی ابن ابی طالب بفرماید که این اسیر شده است، ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار، خب اون جامعه ای که در اختیار یک دین اسیر قرار گرفت، اون جامعه هم اسیره. مگه جامعه آزاد میشه؟ دین اگر در اسارت قرار گرفت، جامعه هم دینی شد، خب فکرش هم همون میشه، همون سنت ها میاد، همون مرام ها میاد، همون نگاه هایی که حاکمان داره داره برای جامعه هم خواهد آمد. این یک اصل که در حکمت متعالیه وجود داره، تصریح شده، و این به حد عمده ای که جناب سید متعلقین به عنوان اندیشه سیاسی و یا فلسفه سیاسی خودش داره مطرح میکنه، بلکه بالاتر میاد و برای ساخت یک دولت این رو داره عملی معرفی میکنه که بر اساس این باید شکل بگیره. محور دومی که در این اندیشه بسیار قابل توجه هست، مردمه. اتفاقا من این پرسش رو خودم جدی از والد بزرگوار داشتم که چیه قصه ای که ما الان در نظام سیاسیمون باش مبتلا هستیم و اون قوت و صلابتی که انتظار داریم از چنین نظامی، این در حقیقت در اختیار نیست. آیا دولت بایستی که کاری بکنه؟ خب به هر حال این قانون اساسی آمد و نگرش‌های نوینی رو به این تفکر بخشید و استقلال قوا رو به هر حال تثبیت کرد و ارزش‌هایی را و اصولی رو در این قانون اساسی به میدان آورد و امثال ذلك. نکته‌ای که فرمودند و کاملا هم با معیارها و موازین دینی ما و قرآنی ما وجود دارد و هم مطابق است، این است که اسلام از جامعه یک توقع فوق العاده ای دارد. البته نه یک توقعی که نشه، بلکه این جامعه متعارف و عمومی که الان ما داریم، این جامعه رو در حقیقت مد نظر نداره. شما حساب بفرمایید اون چه که از ناحیه همین شریعت مقدس به مردم داره القا میشه و جایگاه مردم رو داره ترسیم میکنه، داره تصویر میکشه، ببین چه جایگاه مهمیه. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، شما جامعه‌ای هستید که در بین همه جوامع برترید و شما شهید بر جوامع هستید و جوامع باید از شما درس بگیرند. تتکون شهدا علی الناس امتا وسطا، قدم به قدم خطاب‌هایی که خدا به مردم داره، به جامعه ایمانی داره، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، مسئله تقوا، مسئله عدالت، مسئله حقوق مردم، مسئله، قدم به قدم داره توصیه میکنه. اگر چنین جامعه ای وجود داشته باشه، ما هی باد میکنیم جامعه رو، هی مردم، اما این مردم باید با چه ویژگی هایی، چه خصیصه هایی، چه ارزش‌هایی که در حقیقت برای اونها هست که میتواند متعالی باشد. خب آیا مردم به حق خودشون آشنایند؟ آیا به وظایف خودشون آشنایند؟ درسته حقوقی براشون هست، اما تکالیفی هم هست. بر اساس این تکالیف این جامعه رشد میکند. یه بخشی از جامعه ما نخبگانند. آیا واقعا نخبگان جامعه همونایی که خدای عالم در قرآن فرمود که عده‌ای کسانی هستند که اولیا و از انسانهای مؤمن و از هم اولیاء و بس؟ به صورت صریح فرمود که برخی از افراد جامعه یه ولایتی دارن. اون ولایت چیه؟ ولایت آگاهی بخشیدن، معرفی کردن، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ما این معروف و منکر خلاصه میکنیم در همین غیبت نکردن و تهمت زدن و امثال زین. همه خوبی ها و ارزش های جامعه رو باید نخبگان جامعه بیان بگن، هم حقوق جامعه رو باید بگن، هم تکالیف جامعه رو بگن، ارزش هایی که برای جامعه هست رو بگن، تعالی جامعه رو بایستی برای جامعه تعریف بکنن. یکی از ضعف هایی که امروز به شدت وجود داره، گرچه خب ما نمیتونیم تلاش مشکور برخی از نخبگانمون، فریختگانمون رو در حوزه و دانشگاه نادیده بگیریم، دارن مینویسن، دارن میگن، در فضای مجازی داره مطرح میشه، ولی به شدت دین نسبت به این مسئله داره تأکید میکنه که باید افرادی که صاحب فکرن، صاحب قلمن، صاحب اندیشن، ولایت جامعه رو در این رابطه به دست بگیرن و نگذارن جامعه گمراه بشه، جامعه منحرف بشه. یه جامعه بی سواد، یه جامعه کم سواد، یه جامعه که به تعبیر خود قرآن خفیف تربیت شده، سطحی تربیت شده، قشری تربیت شده، قشری از دین در همین مناسبت ها و مراسم داره ارائه میشه، یک جامعه که بر اساس این آموزه ها تربیت شده، این جامعه نمیتونه خودشو در سطح متعالی بیاره، در باب استقلال بیاره، حریت بیاره، حقوق جامعه بیاره، تو نظامات بین المللی خودشو بخواد ارائه بکنه، قطعا نمیتونه. این جامعه ببینید که ما الان در همین پیمایی که داریم میبندیم، ببینید که در چه سطحی داریم ظهور پیدا میکنیم، حضورمون تو چه سطحی هستش، نخبگانمون در عرصه مسائل حقوقی تا کجا میاندیشن، آیا نگرش های عمیقی که در سطح بین الملل برای دفاع از این حقوق، این کشور عزیز، این ملت، این پیشینه، آیا داره اتفاق میفته؟ ما این سرمایه عظیم، این تفاهم، این توافق دیگه، آیا واقعا بنیانهای حقوقی اصیل برای اینکه بتواند یک توافق شایسته ای رو برای نظام سیاسی ما، اجتماع ما بیاره که مردم ما افتخار بکنن به این نوع از قراردادها الان مطرح است؟ هر جوری بدن این دفعه مردم میگن یه کفی میزنن، دهورای میکشن، دو تعیین شده و حالا اینا، این نمیشه. تو پستوهای حرفهای زده بشه و یه مطالب گفته بشه، این نمیشه. حکمت سیاسی متعالیه. اگر ما متعالی میخواییم، اگر میخواییم واقعا مبتنی بر حکمت متعالیه سیاست و دولت طراحی کنیم، باید چه ملتی بسازیم؟ همونطوری که باید از شریعت سیانت کنیم که شریعت در مصادره این و اون قرار نگیره، هر کسی که یک لباسی پوشیده نیاد بگه من در تعریف از دین اینجوری مطلب ارائه میکنم، ببینید که چجوری حرف میزنن. در باب مردم هم همینطوره. آقا همونطوری که دین مصادره میشود، مردم هم مصادره میشود، انتخابات مصادره میشود، کرسی ها مصادره میشود، جایگاه ها مصادره میشود، مردمی تلقی میشود، بر اساس انتخاب تلقی میشود، آیا این هست یا نیست، این جای بحث و گفتگو داره. ما باید آسیب شناسی بکنیم که چرا چنین جایگاه هایی و پایگاه هایی تو نظام سیاسی دیده شده اما کارآمد نیست، نمیتونه کار خودشو بکنه، نمیتونه اون وظایف و رسالت هایی که براش معرفی شده، تعریف شده تو قانون، وظایفش انجام بده. خب این ما چی میگیم؟ ما الان میگیم نظام سیاسی اسلامی داریم واقعا؟ دولت اسلامی به معنای اینکه مبتنی بر این آموزه ها ما واقعا داریم؟ ما تعارفی که در این مسائل نداریم، ما داریم از جایگاه حکمت سیاسی متعالی سخن میگیم. نمیتونیم که معاذ الله کلا سر خودمون بذاریم که اگر حکمت سیاسی حتی ما از فلسفه گذشتیم به حکمت رسیدیم. خب بعضیا میگن که جناب صدر متعلهین فلسفه سیاسی نداره، الهیات سیاسی که میره تو فضای حکمت داره، ما هیچ ابایی هم نداریم. شما میخواد فلسفه بنامید، میخواد حکمت بنامید. اونی که هست این است که چنین جوهری در این امر وجود داره، از اون آغاز گرفته تا مسئله سیاست هایی که ما الان باید بر اساس او بریم و نظام سیاسی خودمون رو بسازیم واقعا. بنابراین رسالت این جور پژوهشگاه هایی که عالمان دینی درش کار میکنن، محققان دینی دارن کار میکنن، بر مبنای جایگاهی که از راه دین برای اینها رسیده است دارن چه این تلاشی رو انجام میدن، باید امری صادر بشه که با حق اولا تطبیق داشته باشه، مطابق با مبانی باشه، ثانیا خب این شواهد ربوبیه و این سایر آثاری که تحقیق کردن الحمدلله محققین بزرگوار داره نشون میده از سیاست المجردت و عن الشریعت که روح که جسد لا روح فی. از اون طرف تو خود همین شواهد در بخش دیگری میفرماید که عامه مردم باید با شریعت ارتباط داشته باشند و از شریعت الهام بگیرن. ما یک مردم به اصطلاح ساخته شده تصنعی هی صاحب حقوق و هی صاحب فلان و اما ارزش ها را یه زمانی تکالیف رو ما برجسته کرده بودیم، الان انتظارات و حقوق رو برجسته کردیم. خب این جامعه ای که تکلیف گرا نباشه، ارزش ها رو نشناسه، حقوق به اصطلاح اصلی خودش رو مبتنی بر کتاب بر تکلیف ندانه، این نمیتونه یک جامعه ارزشمند باشه. خب همین قرآنی که چنین کرامتی رو برای انسان معرفی کرد گفت اگر اینها چشمشون رو در راه دیدن حق، گوششون رو در راه شنیدن حق باز نکنن، اینها از حریم انسانیت بیرون رفتن دیگه در حقیقت. بنابراین رسالت ما بسیار سنگینه، مبتنی بر حکمت متعالی. ما دیگه عنوانی بالاتر از این نداریم، حکمت سیاسی متعالیه. دیگه بالاتر از این باید خود امام زمان علیه السلام بیاد یه کاری بکنه. ما در حوزه اندیشه اسلامی بایستی که این عنوان رو شریف بدانیم، زیر این عنوان فکر بکنیم، کار بکنیم و به حق اون جنبه های اثباتی رو بگیم، جنبه های سلبی رو هم تذکر بدیم و به گونه ای باشه که محصول اینجا برای دولت و نظام سیاسی ما قابل توجه باشه و این گسستی که متاسفانه بین نظام و این اندیشه ها و این تحقیقات و این تألیفات وجود داره نمیذاره تا اینها دیده بشن. مسیر دیگه داره میره، اینا هم مسیر دیگه. الان همونطوری که بین صنعت دانشگاه، کشاورزی دانشگاه، تولید دانشگاه فاصله هست و این گسست هست، اونا کار خودشون میکنن، اینا هم کار خودشون میکنن، بین سیاست، بین نظام، بین دولت و این اندیشه هایی که میتونه مسیر درستی رو برای دولت تعیین کنه باز گسست وجود داره و اینها آزاردهنده هستش و آسیب هایی است که در این نظام وجود داره. من از حضور همه سروران بزرگواری که هم تشریف دارن و محققانه و عالمانه بودن، سالها در این زمینه کار کردن، تحقیق کردن، قلم زدن و آثار ارزشمندی رو ایجاد کردن، خصوصا این پژوهشکده که انصافا در حقیقت کمر همت استوار بسته که بتونه یک کار ارزشمندی انشاءالله ارائه بکنه که خب قطعا هم این کار انجام خواهد شد. تشکر میکنم، قدردانی دارم از اینکه در این جلسه با وقار و با شکوه در این جمع گرامی حضور پیدا کردم و عرائضی داشتم. هم عذرخواهی میکنم، هم افتخار خودم و توفیق خودم میدارم و آرزو دارم که هرچی زودتر این تحقیقات به نصاب علمی تام خودش برسه و یک اثر خوبی رو برای جامعه و نظاممون انشاءالله خلق بکنه. و جامعه اسلامی ما از این تحقیقات بهره ببرن و اون نورانیتی که مطلوب هست انشاءالله دسترس باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.